یک سوالی رو یکی از اعزه حالا حاضر هستن یا مجازی درس رو گوش میکنن نوشتن. سوال خوبیه، پاسخش هم با شوخی که ما میکنیم لازم و خوبه. توجه بفرمایید. حتی نوشتن مربوط به بحث اصول فقهه. من نمیدونم کی ما مثلا همچون بحثی کردیم، شایدم بعد از کلاس بوده از من پرسیدن، من جوابی دادم، براشون سوال شده. سوال راجب قاعده احسانه. شما مستحضرید ما یه قاعده داریم به نام قاعده احسان، ما علی المحسنین من سبیل. یعنی من این آیه رو قبول نکردم که دلالت میکنه بر قاعده احسان، ولی خب معروف مشهور دلیل خودشو داره که اگر کسی اهل احسان بود، حالا تو این احسان ممکنه یه خسارتی هم بزنه، ضامن نیست. شما اگر خدای نکرده در یک حادثه تصادف مواجه شدید، خب میخواد طرف از ماشین بکشید بیرون، ممکنه در قفل شده باشه، باید شیشه رو بشکنید یا اصلا در رو از جا بکنید، برای خب میخواد نجاتش بدید. خیلی وقتا طرف به قصد احسان هم میره جلو ولی به نتیجه نمیرسه، مثلا ماشین رو شیشش رو میشکنه، درش رو میشکنه که طرف رو بیاره بیرون، ولی تا میخواد بیاره بیرون طرف داخل ماشین سوخته. سوالشون اینه که خب شما که میگید که مقدمه واجب شرعی نیست تا بگیم وظیفش بوده در رو بشکنه، وظیفش بوده شیشه رو بشکنه، گویا دوستمون ذهنیتشون اینه، آقای نجاتی حالا پروفایلشون اینه که اگر بگیم مقدمه واجب واجبه، خب این واجب شرعی انجام داده و کسی که واجب شرعی انجام بده زمان نداره. اما شما که میگین مقدمه واجب واجب نیست، از طرفی هم به نتیجه که نرسیده چون طرف تو ماشین مرده، خب اینجا بعدا نشان شما که مکتب نسبسند رو قبول ندارید، مشخص بحث ما رو دنبال میکنن. تعبیری که من کردم تو کتاب مصلحت، نسبسند یعنی اونایی که فارغ از مقاصد شارع یه روایتی رو میگیرن، اطلاقش رو میگیرن. علی حال ایشون میگن شما این بنده خدا رو چجور میخواد بگید ضامنه و آیا راه این نمیشه که مردم خب دیگه چیز نداشته باشن، یعنی انگیزه نداشته باشن که کمک کنن. این اشکالی که کردن، بعدیش هم تقریبا همینه ادامه دادن. بعد گفتن آیا نمیتونیم از طریق این که بگیم شارع تشویق به احسان کرده، گفته حفظ نفس محترم لازمه، خون کسی نباید هدر بره، نتیجه بگیریم که چنین افرادی ضامن نباشد. متوجه اشکال شدید دیگه؟ خلاصش اینه که اگر ما قائل به وجوب مقدمه بشیم در این موارد راهمون باز میشه، اگر قائل نشیم احسانم که نیست چون نهایتاً این طرف مرده. وقت این تو بحثوی پزشکی خیلی جا باز میکنه، پزشکی بیماری رو میخواد نجات بده، جراحی میکنه، شکمش رو پاره میکنه، ولی وسط عمل میمیره، فوت میکنه. خب به پزشک بگیم که شما ضامنی، چون این شکافتن شکم مریض که اثری نداشت برای مریض، مرد. بعد بگیم عرشم بده، حالا پول که بهش نمیدن عرشم باید بده. ببینید من به دوست محترممون سفارش میکنم، شما خیلی مطلب رو اینجا ریختید وسط و باید کار بکنید. اولا قاعده احسان خودش یک مورد برای کاره و میدونید که ما در احسان دو چیز رو لازم میدونیم، یکی قصد باشه، قصد غیرخواهی، خیرخواهی، غیرخواهی، یکی هم کار احسان باشه. مثلا شما در ماشین رو میشکنید نجاتش بدید، بله، اما اگر کار شما شد عقیم، اینو ما احسان نمیدونیم. تو اون مقاله قاعده احسان در قرآن من اینا رو بحث کردم، اونجا سه تا نظر آوردم و توضیح دادم. منتها حالا چیزی که میخوام به دوستمون بگم، شما هم فضلا در جریان باشید، خوب بالاخره درس دیگه، اینم خودش درس خوبیه. اولا واجب شدن مقدمه واجب شرعی ها و واجب انگاری و واجب ناانگاری هیچ اثری نداره، چون ما هم که میگیم واجب شرعی نیست میگیم لابدیته، بگید آقا عقلی داره، اینا حواستون باشه. ما درسته میگیم مقدمه یه واجب شرعن واجب نیست، اما میگیم عقلا لابدیت داره. لذا اگر بخواد قاعده احسان جاری بشه هیچ تفاوتی نداره. دوستمون خیال کردن باید بگیم واجب شرعیه تا بعد بگیم قاعده احسان جاریه، خیر، اینجا قاعده احسان جاری نیست، چه واجب شرعی فرضش کنیم چه لابد عقلی. چنان که اگر میخواست قاعده احسان جاری بشه بازم فرقی نمیکرد. این یه نکته. نکته دیگم راجع به خودم هست که دوستمون گفتن شما نسبسند و رد میکنید، نمیدونم مقاله رو خوندید، ما بسند به نصر رو رد نمی کنیم، منتها میگیم باید فقیه چیزای دیگر هم در نظر بگیره که نصر رو تفسیر کنه. به من نسبت ندید که من نصر بسندی رو رد می کنم، اما بسند به نصر که هیچ عامل دیگری در نظر گرفته نشه. اما اگر مثلا کسی نسبسند باشه ولی نسل رو درست تفسیر کنه، دعوی ما با اینا اینه، با این بعضیا که راه افتادن، میگیم شما مقاصد رو به عنوان قرینم قبول ندارید، یعنی میتونه مقاصد بلند شاره، مقاصد قطعی یا نبافتنی قرینه حافه نباشه. اینم یه نکته. و اما دوستمون نگران نباشن که اگر ما این موارد رو گفتیم زمان هست دیگه مردم مثلا دنبال نمی کنن، ما ممکنه قاعده دیگری به غیر قاعده احسان این رو راه داره، اگر همین فاضلمون آمادگیشو داشته باشه دنبال کنه. ما مثلا یه قاعده به نام غیرخواهی، یعنی همین که انسانی بخواد برای مصلحت دیگری کار بکنه، کار بکنه، اسمش هم نذاریم احسان که بعد با مشکل صدق کلمه مواجه بشیم. غیرخواهی، اگر مصداق غیرخواهی باشه، یا اصلا قاعده احسان رو دیگه نگه، میگیم قاعده غیرخواهی. این اولین بار داره گفته میشه، میدونم من بعدا چه دردسری بر ما درست میشه ولی به گوش اونا برسه، ولی بذارید بگم دیگه، محصولا که ما قرآن را میگیم دلالت نمی کنه. قاعده احسان از کلمه قرآن اومده، ما علی المحسنین من سبیل، تو اون مقاله من گفتم این آیه دلالت نمی کنه، ولی اصل احسان درسته. خب اگر این طور شد میتونیم از لفظ احسان استفاده نکنیم، از لفظ غیرخواهی. شما که در ماشین طرف رو میشکنید برای منفعت خودتون دارید میشکنید یا برای نجات این آقا، یا مثلا کسی تو خانه آتش گرفته درم قفله شما یه لگد میزنید به در، یه تبر میزنید به در، در باز میشه میرید داخل. حالا بعد میبینید بنده خدا مرده، شما دیر رسیدید، ولی واقعا میخواستید نجاتش بدید. ممکنه توسعه بدیم و نگران این که جلو احسانو میگیره نباشید. راجع به پزشک و زمان صاحبان حرف، این دیگه مفصل بحث داره. پزشک میتونه براءت بگیره، هست تو قانونم هست، تو فقهمونم هست. پزشک اگر براءت بگیره از مریض یا ولی مریض، دیگه ضمانت نداره. لذا بیمارستان هم انشالله که نرفته باشید، رفته باشید یه فرمی میدن دست شما پر کنید. این فرمه برای همینه که فردا اگر پزشک شکم مریض شما رو باز کرد، بعد مریض شما فوت کرد، شما یقه مریض، یقه دکتر رو نگیرید. این که گفتم باید جهات مختلف و دوستمون مطالعه کنن، این هاست. انشالله که ایشون هم مثل همه شما بزرگواران و مثل همه کسانی که زحمت میکشن موفق باشید. خب بسم الله الرحمن الرحیم. آقایون، امروز ما باید بحث مقدمه واجب رو تمام کنیم. البته خیلی طبیعی تمام میشه. اصل بحثمونم آقایون بعضی از مسائلیه که آقای آخون توی این اواخر قبل از اینکه وارد بحث زد بشن، مطرح کردن. یک بحث اگه برگرم داشته باشید، ثمرت القول بالمقدمه الموصله. ایشون خوشش اومده، دوست داشته که اگر ما قائل بشیم به وجوب مقدمه موصله، چه اثری داره، چه اثری داره. ایشون میفرماید که بنابر قول صاحب فصول و وجوب مقدمه موصله، راه برای اصلاح و تصحیح برخی عبادات واجب میشه. مثلا ببینید، اگر ما گفتیم ازاله نجاست از مسجد واجبه، تصور بکنید، چون تو برگه نیست، ازاله نجاست از مسجد واجب. خب وقتی ازاله نجاست از مسجد واجب شد، بنابر قول به وجوب مقدمه واجب مطلقا، هرچه مقدمه ازاله هست باید انجام بشه. تکرار میکنم، هرچه مقدمه ازاله هست باید انجام بشه. یکی از مقدمات ازاله چیه؟ اینه که شما مشغول نماز نشی. چون اگر مشغول نماز بشی به ازاله نمیرسی، ازاله هم فوریه دیگه. اگر مشغول نماز بشی به ازاله نمیرسی. و وقتی مقدمات ازاله شد واجب، ضد این مقدمات میشه حرام. بنابراین که بگیم ضد واجب حرامه و امر به شیء مقتضی نهی از ضده. صلات میشه منهی. تصور کرد چی شد؟ از طریق مقدمه ازاله یه نهی اومد، یک وجوب اومد رو مقدمات ازاله، از طریق وجوب مقدمات یه نهی خورد به نماز، و لذا شما نماز بخونید مشکل دارید. ولی اگر گفتیم مقدمه موصله واجبه، حالا شما اگر به هر دلیلی نمیخواد ازاله کنید یا اسبابش الان نداره، حالا اسبابش نمیخواد ازاله کنید، خب مقدمات ازاله هم طبق نظر فصول واجب نیست. مقدمات ازاله که واجب نشد، از طریق این وجوب یک نهی به نماز شما نمیخوره، نمیخوره. خیلی وقتا راه باز میشه رون مبنای صاحب فصول برای تصحیح عبادت عابدان. خب اینو فضلا داشته باشید. ولی امروز شنبه است دیگه، درسته؟ ما آخرین درسمونه. هفته آیندم که حالا فردا تفسیر داریم، هفته آیندم که کلن حوزه تعطیله. فقط من به تو میگم احتمال داره من شنبه و یک شنبه هفته بعد از هفته فاطمیه درسم غیر حضوری باشه. حالا دیگه از طریق کانال و سایت و اینا مطلع میشید. اگه درسمون غیر حضوری باشه، شنبه یک شنبهش غیر حضوری گوش میکنید و بگم بتونم، چون ما درس شنبهی که شنبهی درسی ها، نه شنبهی که میاد، شنبهی بعدش، چون بحث زد رو میخوام شروع کنیم، بحث کاملا جدیدیه، اگر از همون اول درست جا نیفته دیگه هی تا آخر، میدونید مثل درسی که آدم از وسطش رفته خیلی جا نمیفته. انشاءالله اگر آقایون، حالا هفته آینده که هیچی، کلن تعطیله. هفته ما براتون چیز میذاریم رو کانالا، از این سخنرانی هایی که من دارم. ما همیشه گفتیم ما تعطیل نداریم، تبدیل داریم. خب بازم خدا رو شکر و شما بزرگوارانم استقبال میکنید. آماره که وجود داره آماره خیلی خوب، گاهی از خود درسم بیشتر دوستان اونا رو میبینن، حالا یا سخنرانی بوده یا تبلیغ بوده. علی حال هفته آینده که از این بحث متفرق داریم، هفته بعدش بحث زد رو میخوام شروع کنیم. اگر من درگیر یه مسافرت بودم و شنبه یک شنبهش نبودم، درس ما غیر حضوریه. در نتیجه با دقت آقایون درس رو گوش کنید، اشکال نداره دو بار گوش کنیم که انشاءالله به بحث زد آماده بشیم. بالاخره ممکنه یه چند هفته یا حتی چند ماهی مهمان ما باشه بحث زد، از بحث مهم اصوله، مثلا بحث ترتب که محشریه برای خودش، ترتب که تو بحث زد میاد. میخوام عرض کنم انشاءالله اون دوتا درس غیر حضوری رو با دقت گوش میکنید، بعد طبیعتا دوشنبه درس بعدیمون اون حضوری خواهد بود. خب حالا اینم همینطور، این درسی که من امروز میگم آقایون، یه فرصت بذارید کفایه رو ببینید و بعد متوجه میشید که من چقدر هرچه چربی و دنبه و استخون و پی و پی داشته زدم، فقط دارم گوشت لخمشو برای شما میگم که رد بشیم بریم. یکی از بحثایی که نمیدونم چقدر حافظه دارید، تقریبا 50 صفحه قبل، طبیعتا پارسال بود، سال گذشته بود، مطرح کردیم آقا این مقدمه واجب واجب هست یا نه، اصلا ثمره داره تو فقه؟ خیلی عجیبه، آقای آخوند 6 ماه هست دارن بحث میکنن، حالا میخوان از ثمرهش بگن، در حالی که میدونید ترتیب منطقی اینه که ثمره رو بگید، آقا ثمره رو اما اوائل بحث بگن. لذا ما پارسال وقتی وارد بحث مقدمه واجب شدیم، اشاره کردیم که این بحث ثمره فقهی داره یا نداره. اتفاقا مقدمه واجب، نمیدونم چقدر جریان هستید، از اون چیزاییست که اونایی که میخوان حمله کنن به اصول، اولین مثالی که میزنن همینه، یا اول مثال مشتق رو میزنن، بحث مشتق، دوم میان مثال چی؟ مقدمه واجب. چون بعضی علمامونم تو این قضیه بینقش نبودن ها، گفتن که بحث مقدمه واجب ثمره علمی داره. خب نسل امروز بی حوصله، میگه من دنبال ثمره علمی نیستم، برو بحثی که ثمره علمی عملی داره. خب تا حقی هم درست میگن. به نظرم آقای مظفرم تو اصول فقهش وقتی میخواد بحث مقدمه واجب رو مطرح کنه، میگه این چه ثمره‌ای داره دیگه. تو قم آقای بروجردی، شاگردای ایشون، بعضن وقتی میخوان یه مسئله مثال بزنن که ثمره‌ای در اجتهاد نداره، همین بحث مقدمه واجب رو میگن. خب ما هم نمیخوایم الان وارد بشیم آقایون. مرحوم آقای آخون با همه تلاشی که میکنه میگه ممکنه بگیم 4 جا این بحث ثمره داره، 4 جا. 1، تو باب نذر، خدا حفظ کنه نذر رو، حفظ کنه نذر رو. یه آقایی نذر کرده که اگر من برخورد کردم به یه کسی که داره واجب انجام میده 1 قرونش بدم. حالا 1 قرون یعنی 1 میلیارد مثلا، خوبه؟ بعد بر میخوره به آقایی که داره مقدمات حج جور میکنه، این روزا مشغول مقدمات حجه، ثبت نام کنه، کاروان بره، بلیت بگیره، گذرش درست کنه. خب این اگر گفتیم مقدمی واجب واجبه، این آقا چیکار داره میکنه؟ داره واجب شرعی انجام میده. اگر گفتیم نه مقدمی واجب واجب نیست، ایشون داره لابدیت عقلی رو انجام میده اما وجوب شرعی نداره. و اون آقا هم نهی کرده بود که اگر کسی داره واجب شرعی انجام میده 1 ریالش بده. آیا میتونه به این بده یا نه؟ اگر بده نذرش وفا شده یا نشده؟ میگن برون نذر یا برون نذر، یعنی انجام نذر. کفایه رو یه وقت دیدید بعضی جور دیگه معنا کردن و اصلا تلفظ کردن. حالا این یه مورد. مورد دوم اگه برگه رو نگاه کنید تو باب اصرار، مگر ما نمیگیم اگر کسی واجب، اگر کسی گناه بکنه کبیره یا اصرار بر صغیره، بله، از عدالت خارج میشه. خب اگر مثلا نماز که واجب شده کنارش مثلا 10 تا مقدمه واجب شده باشه، خب کسی که انجام نمیده داره در واقع 10 تا ترک واجب میکنه، 10 تا ترک واجب شرعی. و مسلم با ترک واجب هم که حرامه، میدونید، یعنی نمیشه انجام، باید حتما واجب انجام بشه. خب اینجا اصرار صادقه، نمیتونه بگه من 1 گناه کردم، نماز نخوندم. میگیم تو 1 گناه نکردی، تو 10 تا گناه کردی. نماز نخوندی، وضو نگرفتی، مهر پیدا نکردی، دستشویی نرفتی مثلا چی رو باز کنی، اینا همش مقدم است دیگه. یه لیستی از ترک واجب این بنده خدا هست. یا مثلا روزه نگرفت. خب همه مقدمات روزه، حالا روزه خیلی مقدمه نداره، مقدمات عادی، مقدمات، خب اینا رو ترک کرده دیگه، اصرار محقق میشه. اینم گفتن اگر قائل بشیم که واجب شرعی مقدمه، اصرار محقق میشه. اگر گفتیم مقدمه شرعی واجب شرعی نیست، اصرار بر ترک واجب نیست، فقط 1 واجب ترک کرده. با 1 ترک 1 واجب هم که کسی فاسق نمیشه، از عدالت خارج نمیشه. خب اینم یک. یه جای دیگه اخذ اجرت بر واجبات، اخذ اجرت بر واجبات. میدونید خیلی ها میگن اخذ اجرت بر واجبات حرامه، سخته. شما میخواید واجب رو انجام بدی پول بگیری؟ یه مثال بزنم که خودمون درگیر بشیم. فرض کنید تبلیغ دین خدا واجبه برای من و شما، نماز اقامه نماز جماعت واجب باشه. خب اگر گفتیم مقدماتش واجبه، خب طرفی که امام جماعته یا میخواد منبر بره، اولا باید طی مسیر بکنه، تاکسی بگیره، آدرس بگیره، اینا همه مقدمه واجبه دیگه. بنابر قول به وجوب مقدمه واجب، اینا هم واجبه. اگر تبلیغ واجبه، بله، حالا یه دفعه میان منزل آقا، یه دفعه آقا باید بره سراغ مردم. خب اگر بخواد پول بگیره بگه من پول برای منبر نمیگیرم، پول میگیرم برای چی؟ میگن حق القدم. اینا هم یاد گرفتن مردمم که برای که درست بشه میگن حق القدم، حق و تاکسی، حق الاسنپ. ولی خب اگر اینا واجبه، اخذ اجرت بر واجب میشه، مشکل میشه. ولی اگر مثل ما گفتین مقدمه واجب، واجب نیست، لابدیت عقلی داره، مثلا بگیم اینجا اخذ اجرت میتونه بکنه، قضی کار آقایون راحت میشه، حتی الان میگیم راحت نمیشه. و بالاخره اگر گفتیم مقدمات واجب واجبه، بعضی وقتا اجتماع امر و نهی میشه. مثالش الان براتون زدم تو حرف فصول، اگر گفتیم ازاله واجبه، مقدمش میشه واجب، مقدمش بناشه چی باشه؟ ترک نماز، یکی از مقدمات باشه. پس ترک نماز واجبه، از اون برم نماز واجبه، ترک نماز واجبه، ببخشید نماز حرامه، میشه اجتماع. ولذا اگر بخواد نماز بخونه هم امر داره بالاخره چون نمازه، هم نهی داره چون ضد واجبی است که ازاله باشه، اجتماع امر و نهی. اگر اینجور باشه آقایون پس بحث بدی نیست. چرا میگن فایده علمی داره؟ این آقایونی که گفتن گز نکرده پاره کردن. ولی میدونی مشکل چیه؟ مشکل اینه که این ثمراتی که حالا من 4 تاشو شمردم به تبع آقای آخون، نمیدونم قبلا آدرس دادم تو برگه هست، پارسال جلسه 70، پارسال جلسه 70 ما همین بحثو کردیم، شاید یه موارد من اونجا اضافه کرده باشم. ولی حالا بگم خوشبختانه سوگمندانه، این ثمرات هیچ کدام ثمره قول به مقدمه واجب نیست. مثلا یکیش که راحت تره بگم، اخذ اجرت بر واجبات. بسیاری از آقایون اخذ اجرت بر واجب رو، مخصوصا واجب غیری، واجب غیر عبادی، چون مقدمه واجب که اینکه من تاکسی باید بگیرم، پول اسنپ بدم، برم مسجد، برای مردم منبر برم، پله های منبر رو برم بالا، اینا که عبادی نیست که. خب خیلی ها قبول ندارن. یا اون بحث اصرار بر ترک واجب، اصرار که میگن بر انجام گناه نفسی، نه اینکه ما از دل یه واجب 20 واجب در بیاریم بعد بگیم ترک اینا حرامه، بعد اصرار محققه. بازم بهتون بگم آقایون، اینجا باید آقای آخوند رو مطالعه کنید. البته اون 2 صفحه ما رو ببینید، قاعدتا کلاس هم خیلیاتون بودید پارسال، و البته کفایه هم ببینید. من یادمه اون موقع عرض کردم ما به یک ثمره که بیتونیم بهش اعتماد کنیم و بدون انقلت و قلت باشه نداریم. اما اینم بهتون بگم، بالاخره بس باید روشن میشد. یعنی ما که میگیم ثمره نداره، ولی اولا چقدر نکات تو همین بحث مقدمه واجب مطرح میشه، اینو فضلا کلا سرتون نره که یه بحثی بگید این ثمره نداره. ما تو بحثایی که الان موضوع نداره، مثل بحث عبید و اما، ما تو همون بحثا گاهی مهمترین مسائل سیاسی رو کشیدیم بیرون. بخوام مشخصا براتون مثال بزنم، من تو این بحث که آیا اطاعت از قوانین لازمه یا نه، مقررات دولت، نمیگم دولت اسلامی ها، مقررات یه نظام، ولی ممکنه اسلامی هم نباشه، آیا قوانین حکومت ها رو باید انسان متابعت بکنه یا نه؟ شما رفتید آمریکا، رفتید ژاپن، خب باید مالیات بدید، قانون اوناست، باید پول آب و برق بدید، قانون اوناست. میشه بگید چون اینا ما نمیخوایم قوانینشون رو تو سرشون بخوره، ما مگ بر فلان مگ بر فلان و قوانینشون. اونجا من بحث کردم، بعد به یک روایتی تو باب عبید و اما آشنا باشید، خونده باشید فقه و مصلحت رو میدونید، اونجا من بحث کردم. میخوام عرض کنم فضلا، یه وقت یه بحثی ممکنه تو ویترین که گذاشته شده تو پیشانیش میاد که این بحث ثمره عملی واضح نداره، ولی گاهی وقتا یه نکات مهمی میشه. ولی من معتقدم خیلی نباید معطل شد، ولی نبایدم طلبه رو و فاضل و حوزوی رو بدون اطلاع گذاشت. خب داریم چه کار میکنیم آقایون؟ با من همراهید. داریم نکاتی که آقای آخون در آخر بحث مقدمه واجب اشاره کردن و من دارم خلاصه میکنم. نکته دیگری که دارم نگاه میکنم، مرحوم آخون دارن تأسیس اصل در مسئله. یعنی چه تأسیس اصل؟ ببینید، اگر ما به هر دلیلی نتونستیم تصمیم بگیریم که مقدمه واجب واجب شرعن یا واجب نیست، حالا یک کسی مثل ما هست، بله، میگه که شک نداریم که واجب نیست، یک کسی مثل آقای آخونده که میگه شک نداریم که واجب است، حالا میرسیم آقای آخون رو، آقای نائینی، اما یک کسی شک میکنه، گاهی فکر میکنه بگه مقدمه واجب واجبه، گاهی هم فکر میکنه بگه مقدمه واجب واجب نیست. فقه و عقل رو میخونه میگه این درست میگه این آقا، مقدمه واجب لغوه. کفایه رو میخونه میگه آقا درست میگه. دید بعضی هم همیشه دنبال اون آخرین حرفی هن که شنیدن. تا وقتی آقایون دنبال آخرین حرفی هستید که شنیدید، هنوز ناشی هستید. ببخشید، فرق ناشی با باشی، باشی یعنی متخصص، فرق ناشی با باشی همینه. ناشی همیشه آخرین حرف براش میگه خب درست میگه، خیلی قشنگ میگه، بعد ردشو میخونه میگه این درست میگه، دو دفعه رد رو میخونه. به هر صورت حالا اگر شک کردیم، نگاه برگه نکنید، میتونیم به نظر شما استصحاب عدم ملازمه جاری کنیم یا نه؟ یعنی بگیم شک داریم ملازمه است بین وجوب ذل مقدمه و مقدمه، یا ملازمه نیست، استصحاب عدم ملازمه میکنیم. بلدید آقایون، عدم ملازمه حالت سابقه نداره، نه ملازمه حالت سابقه داره. بگید آقا، نه عدم ملازمه و عدم یه امر واقعی، یا هست یا نیست. این چیزی نیست که بگیم یه زمانی نبوده بعد شک میکنیم بود شده یا نه. بالاخره ملازمه بین واجب و ذل مقدمه و مقدمه اتفاقا عقل نظری هم هست، از مصادیق عقل نظریه. مصادیق عقل نظری آقایون هیچ وقت استصحاب نداره. بگیم یه زمانی بوده دور بوده، حالا شک میکنیم دور هست یا نه، این غلطه. ولی یه چیز میتونیم استصحاب کنیم، کاری با عنوان ملازمه نه، به این عنوان آیا شارعی که ذل مقدمه رو واجب کرده مقدمه رو هم واجب کرده یا نه. این محل بس مگه این نبود؟ نمیدونیم شارع با اقیم الصلات 20 تا واجب درست کرده یا یک واجب، بقیهش دیگه لابدیت عقلیه. خب این استصحاب عدم داره. پس اگر شک کنیم استصحاب عدم داریم، ولی بازم بهتون بگم نوبت به شک نمیرسد. اینجا باز کفایه رو ببینید، من دارم در دو خط برای شما میگم، اما مرحوم آقای آخون اینجا شاید بیش از یک صفحه بحث کرده. خب
وجوب دوم فرمودید که اگر شارع این امر رو واجب کرده، مقدمش رو واجب کرده یا نه، استصحاب عدم داره، خب استصحاب عدم برگشت به ملازمه میکنه.
خود این اعتبار شارک کارش ملازمه نیست. شما ببینید روی که از کار شارک شک دارید، اتفاق ملازمه به این برمیگرده، نه این برگرده به ملازمه. شارک اقیم و صلاتو داره هیچ، اما نمیدونیم کنار اقیم و صلات 20 کار دیگه هم کرده یا نه. چی؟ کرده انجام داده دیگه، یعنی بحثر وجوب شرعیه غیری، اما شارع اعتبار کرده گذاشته رو دوش من، نمیدونم رو دوش من گذاشته یا نه، سابقا هم نگذاشته بود. اون وقتی که عقیم و صلات نگفته بود، اون وقتی که عقیم و صلات نگفته بود اینام نبود، عقیم و صلات فرمود نمیدونم اینا رو هم گذاشته یا نه، مهر پیدا کردن، شیر باز کردن، به طرف دستشویی رفتن، روشویی رفتن، نمیدونم آسینو بالا زدن، قبله رو پرسیدن، لباس نماز به تن کردن، آیا اینا رو هم اعتبار کرده یا نه؟ غیر از لابدیات اصلا عدمی دیگه. تأمل کنید حل میشه. میخوام تموم کنم بحث رو. و اما عطی نشود، حالا ببینیم آقایون یکی از چیزای دیگه که آقای آخون اینجا واردش میشن، اصل نظر خودشونه، خدا خیر بده بهشون، تو این اواخر نظرشو با دلیلش، خوشبختانه خیلی ساده، ایشون آقایون قائل به وجوب مقدمه واجبه مطلقا، دلیلش هم وجدان میدونه، و هر که انکار کنه بی وجدانه، میشه معناش دیگه. ایشون میگه ببینید آقا ما سر چی باید دعوا کنیم؟ حرص میخوره آقا، آیا وقتی قانونگذار یه چیزی رو واجب میکنه میتونه مقدماتش رو به ذمه شخص نگذاره؟ یه مثال عرفی میزنیم، به خدمتکارش میگه برو گوشت بخر. خب گوشت خریدن مقدمه داره که برو بازار، برو مغازه قصابی، ادخل سوق. خب اگر گفت اشتر لحم، اعتبار کرد به ذمه خدمتکارش، خب اعتبارم میکنه که برو بازار، بالاتر پول بردار، پول بردار، تاکسی بگیر اگه مسیر طولانیه، برو بازار، فلان قصابی گوشتو بخر بیا، همه اینا میشه واجب. سر چی ما با چانه بزنیم آقای آخون میگن ها؟ ولذا میگن بعضی وقتا اصلا مستقلن میاره تو اعتبار، برای محکم کاری میگه پول بردار، تاکسی بگیر، برو بازار، از فلان قصابی گوشت بخر بیا، یعنی همه رو تو اعتبار خودشی میاره. چنانچه تو شریعت هم میدونید خیلی وقتا همینا شده، یا مستقیما گفته مقدماتو انجام بده، یا مثلا همین جعل ثواب که کرده معلومه که مطلوب بشه. ولذا ایشون میفرماید هم وجدان، من اسم میذارم، هم رفتار شارع، رفتار شارع در مجموعه نصوص دلالت بر وجوب میکنه. الحمدلله به جایی رسیدید آقایون که بیتونید این حرف قوی، من بهتون میگم ما از آقای نائینی هم بیان برای وجوب داریم، از آقای حائری داریم، قبلا اینا رو آوردیم، ولی به نظر من قوی ترین بیان با کمال اختصار بیان آقای آخونده، ولی با همه محکمیشو که انسان میخواد قانع بشه، ولی الحمدلله شما دیگه قدرت پاسخ گفتن رو دارید. چطور جواب میدید؟ میگید همه اینه که شما میگی مطلوبیت مقدمه رو، محبوبیت مقدمه رو، اصلا میگید مراد بودن مقدمه رو ثابت میکنه، اما اینکه شارع دستگاه جعل وجوب یعنی جعل، انشاء، مثل انشاء ذل مقدمه، اینو دیگه نداره. بله، این بله رو که بلند گفتم میخوام چرتتون بشنه. بله، بعضی وقتا یک مقدمه از بس مهمه، یه مقدمه از بس مهمه خودش میشه واجب نفسی، ولو به خاطر یه واجب دیگه. برای تو مثال بزنم، آیا امر به معروف وجوبش غیری یا نفسیه؟ امر به معروف نهی از منکر، امر به معروف آقایون یه وجوب غیری داره، درستش اینه. مثل این که یه جوانیست ازدواج نمیکنه، به شما میگن نصیحتش کن، امرش کن ازدواج کنه، شما میدونید اگر بهش بگید گوش میکنه، خب این میشه وجوب غیری. اما امر به معروف، امر به معروف نهی از منکر خودش دارای مصلحته. البته بازم تکرار میکنم، مصلحت به خاطر اقامه معروف، گویا اقامه معروف ها مصلحتش میشه واسطه در ثبوت برای امر به معروف و نهی از منکر. اینو هست که ببینید بعضی از عناوین به ماهی مقدمه به نظر ما واجب شرعی نیست، به این عنوان که دارای مصلحت هام شده ولو به خاطر یه واجب دیگه، اینجا واجب نفسی پیدا میکنه، میشه مطلوب شارع، میاد رو دوش من. و رضا میدونید که اگر مثلا یه کسی ترک معروف کرد، منم گناه کردم. چرا من گناه کردم؟ چون امر به معروف نکردم. با اینکه اگر واجب غیری باشه بنا شد واجب غیری استحقاق عقاب ترکش، ولی اینجا داره. چقدر آیات داریم کسانی که امر معروف نمی کنن، نهی از منکر نمی کنن، فلان و فلان. دوستان این آخرین جمله خیلی مهمه ها، من حالا عجله دارم، وقت تمام شده، اما اینو شما جبران کنید. جبرانش هم اینه که دو سه بار این آخر برگه رو بخونید، حالا یا رو گوشیتون یا اگه برگه رو دارید، این آخر برگه، مثلا اونجا گفتم واسطه در ثبوت و مباحثه کنید. خب آقایون، الحمدلله با قدری حالا به خودمون فشار آوردیم، ولی به طور طبیعی بحث مقدمه واجب تمام شد. ما میدونید که نمیدونم ساختار دستتونه یا نه، ما تو مقصد اولیم، مقصد اول که مال اوامر بود. تو مقصد اول، فصل اول راجع به ماده امر، اگه اشتباه نکنم فصل دوم هیئت امر، فصل سوم اجزا بود پارسال، فصل چهارم مقدمه واجب بود. تقریبا 80 صفحه از کفایه رو، یا بله 70 صفحه از کفایه رو، مهم نیست، 80-70 صفحه از کفایه رو بحث مقدمه واجب گرفت. ان شاء الله جلسه آیندهمون که میره برای شنبه هفته بعد، شنبه که میانه هفته بعد، حالا چه حضورن چه مجازن، آقایون میریم سراغ فصل بعدی معروف به بحث ضد. آیا امر به شیء مقتضی نهی از ضد هست؟ هر چه آقایون کار کنید جا داره دیگه، اونجا نگران ثمره نیستیم. بخوام بگیم ثمرش کجا ظاهر میشه، بحث ضد از کنم، مثلا ترتب. من یه چیز به تو میگم، تقریبا اوج تفکر اصول شیعه تو ترتبه، اوج تفکر شیعه تو ترتب پیدا شده. انشاءالله وارد میشیم، آماده کنید خودتون برای بحث زد. الحمدلله رب العالمین.